بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یک فرعی باقی موند از مسئله‌ای که مشغول بحثش بودیم، که در این مسئله ما گفتیم مسقطات خیار یکی اینه که متعاقدین در ضمن عقد شرط بکنن که خیار اونها ساقط بشه. حالا دلایلش و اون مسائل حاشیه‌ای که داشت رو عرض کردیم تا رسیدیم به فرعون. ذکر العلامه تو فی التذکره موردن لعدم جواز اشتراط نفی خیار المجلس و غیرهی فی متن العقد. علامه هلی در کتاب تذکره یک موردی آورده که گفته شرط کردن نبود خیار مجلس و غیر خیار مجلس در متن عقد جایز نیست. بعد در ضمن یک مثالی توضیح میده، میگه که مثلا زید نذر کرده که هر وقت بخواد عبدش رو بفروشد این عبدش چه باشه؟ عبدش آزاد باشه. حال زید این عبدش رو میخواد بفروشه، ولی این آقای زید در ضمن عقد شرط میکنه که هیچ خیاری نداشته باشد که بتواند زید رو بفروشه. وقتی که خیار مجلسی نداشت و خیار قبلی نداشت، وقتی تمام خیارات خواهش من وقتی تمام خیارات رو از خودش ساقط کرد، وقتی زید رو بخواد بفروش، وقتی زید رو فروخ، خب زید میگه آقا این عبد، میگه که جناب زید شما نذر کرده بودید منو بفروشید، منو آزاد بکنید، حالا من رو فروختید، منو باید آزاد بکنید. که اینجا زید میگه که من خیار فسخ ندارم، تمام خیارات رو از خودم اسقاط کردم. آیا چنین شرطی جایزه یا جایز نیست؟ کسی که چنین نذری کرده میتواند شرط بکنه که خیار مجلس نداشته باشد یا نمیتواند شرط بکنه که خیار مجلس داشته باشد؟ میفرماید ذکر العلامه تو فی التذکره موردن، ذکر کرده علامه یک موردی را که جایز نیست اشتراط بکنه نفی خیار مجلس و غیر خیار مجلس رو در متن عقد. یعنی این آقای بایه نمیتواند بگه که من خیار مجلس نداشته باشم. و هو و این مورد ما اذا نظر المولا ایعتق عبده اذا باعه، و این مورد زمانی است که نذر بکند مولا که آزاد بکند عبدش را اذا باعه، هنگامی که او را بفروشد. به انقال بگه لله علیه ان اعتقک اذا بعتک، برای خداوند بر من است که تو را آزاد بکنم هنگامی که تو را بفروشم. یعنی این شخص وقتی این عبدش رو فروخت باید این عبدش رو آزاد بکنه. خب وقتی که این عبد رو بخواد آزاد بکنه باید چی بگه؟ از خیار مجلسش استفاده بکنه، بگه آقا فسخت و این معامله رو فسخ کردم و این عبدم رو آزاد کردم. ولی حالا اگه این مولا اومد زرنگی کرد، به مشتری گفت این عبدم رو میفروشم به شرطی که خیار مجلسی نداشته باشم، خب این عبده اگه بگه آقا شما نذر کرده بودی که منو آزاد بکنی، این بایم زرنگی میکنه، میگه آقا من گفته بودم که تو رو آزاد میکنم، ولی اینجا دیگه من الان خیار فسخ ندارم و چون خیار فسخ ندارم دیگه نمیشه معامله رو به هم بزنم. علامه میگه چنین شرطی جایز هست یا نیست؟ چنین شرطی جایز نیست، چون المؤمنون عند شروطه، نمیتونه شرط بکنه که خیار مجلس نداشته باشه. قال علامه لو باعه، اگر بفروشد عبد را به شرط نفی الخیار لم یصح البیع، این بیع صحیح نیست. چرا؟ لصحت النذر، چون که وفای به نذر واجبه، فیجب الوفا به، پس واجب است وفا بکند به نظر ولایت مبرف الخیار و تمام نمی شود این وفا به رفع الخیار، که اون خیار رو از خودش شرط بکنه که من خیار نداشته باشم، بگه چون که من خیار ندارم لذا نمی توانم به نظرم عمل بکنم. البته این بنابر قول کیه؟ علامه است. و علا قول بعض علماء اینا و بنابر قول بعضی از علماء من صحت البیعه مع بطلان شرط، بعضی از علماء گفتن بیع صحیحه ولی شرطش چیه؟ باطله. اینی که شرط کرده که من خیار نداشته باشم بیع صحیحه ولی شرط باطله، یلقو شرطو و شرط لغو می شود و یصح البیع و یعتقو و بیع صحیح میشه و عقدم چی می شود؟ آزاد می شود. اون بایه که شرط کرده خیار مجلس نداشته باشه اون شرطش چیه؟ اون شرطش باطله، اون شرط شرط لغویه. اقولو من شیخ انصاری میگویم هازا مبنیون، این فتوای علامه مبنی است، الا ان نظره معلقه بالعین یوجب عدم تسلط ناظره على التصرفات المنافیه الله و قد مر ان الاقوا في الشرط ايضا كونه كذلك. این فتوای علامه مبنی بر اینه که اگر نظر به عین تعلق گرفت انسان نمیتونه در اون عین تصرف کنه و دیگه تسلطی در اون عین انسان ندارد. هازا این فتوای علامه مبنی بر این است که ان النظر زمانی است که به درستی که نظر تعلق بگیرد به عینی که موجب بشه که تسلط نداشته باشد ناظر بر تصرفاتی که منافی است له با اون نظر. اگر چنین نظری بکنه فتوای علامه چی است؟ درسته. و قد مر در شرط هم همینه که اگر کاری مخالف با شرط صورت بگیره جایز نیست، ما نمیتونیم شما کاری مخالف با اون شرط انجام بدیم. و قد مر ان الاقوا فی الشرط ایزن، و به تحقیق گذشت که اقوا در شرط ایزن مثل این نظر کونهو اون شرط کذاله، اون شرط هم مثل نظره که اگر نظر به چیزی به این تعلق بگیره که دیگه ما نمیتونیم تصرف در اون عین بکنیم، اگه شرط هم به این تعلق بگیره ما دیگه نمیتونیم مخالف اون شرط عمل بکنیم. این هم از این فرعی که علامه مطرح کردن. خب پس دوستان اولین مسقط خیار مجلس چی بود؟
شرط
سقوط خیار در ضمن عقد بود. الان مسئله بعدی عرضم به خدمت شما دومین مسقط خیار مجلس هست و اون اسقاط حق خیار مجلس هست بعد از عقد، بعد از این که عقد بی انجام شد بایه بگه اسقط تو خیاری یا مشتری بگه اسقط تو خیاری. اگه حق خیار خودشون رو اسقاط کردن خیار مجلس با این اسقط تو گفتن از بین میرود. به چه دلیل؟ به چهار دلیل. مسئلتون و من المسقطات و از مسقطات خیار مجلس اسقاط و هاز الخیار بعد العقد، اسقاط کردن این خیار مجلس است بعد از عقد. بل هازا هو المسقط الحقیقی، بلکه این مسقط، مسقط چی است؟ حقیقی هست. روش بنویسی چون بالمطابقه دال بر اسقاطه، ولی مسقطات دیگه بالالتزامه. حالا مسقط اول مسقط سوم و چهارم بالالتزامه، ولی این مسقط دوم بالمطابقه هست. ولا خلاف ظاهرن فی سقوطهی بالاسقاطه، و اختلافی نیز ظاهرن در سقوط این حق خیار مجلس به واسطه اسقاط کردن به چهار دلیل. و یدل علیه بعد الاجماع، اجماع میشه دلیل اول و دلالت میکند علیه بر این اسقاط حق خیار بعد از عهد اجماع. دو، فهوا ما سیجی و من النص دال علی سقوط الخیار به تصرف. دومی، دوستان میخواین بنویسن مفهوم اولویت اون چه که خواهد آمد در باب مسقط تصرفی. روایاتی داریم که میگوید با تصرف متبایعین که تصرف فعلی است خیار مجلس ساقط می شود، و تصرف که یک فعل است دال بر رضایت و التزام به بی حساب می شود. پس به طریق اولا اسقط که لفظ است موجب سقوط حق خیار می شود. یکی از مسقطات خیار مجلس تصرف است. تصرف هم چیه دوستان؟ فعل. این فعل نشانه رضایت چی است؟ متبایعین هست. خب وقتی که فعل موجب دال بر رضایت طرفین هست، وقتی که بایه و مشتری میان با لفظ میگن اسقط و خیاری، اینجا به طریق اولا چی است؟ دال بر رضایت به عقد و اسقاط حق خیار می شود. دلیل دوم، فهوا ما سیجی و مفهوم اولویتی که می آید من النص، از اون نصی که دال علی سقوط الخیار به تصرف، دلالت می کند بر سقوط خیار به واسطه تصرف که گفتیم فعل است، معللن علت آورده شده است به انه اون تصرف فعلی، به انه رو بزنید تصرف فعلی، این تصرف فعلی چی است؟ رضن بالبیع، رضایت به بیع است. خب وقتی که تصرف فعلی رضایت به بیع بود، به طریق اولا لفظ هم دال بر رضایت است. سه، دلیل سوم، مضافن الى القاعدت المسلمت، مضافن به خاطر یک قاعده‌ای که نزد علما مسلم است. این قاعده مسلمه چیه؟ من ان لكل ذی حق اسقاط حقه، هر صاحب حقی میتواند حق خودش رو اسقاط بکنه. ولعله و شاید دلیل این قاعده چی باشه؟ دلیل این قاعده مسلمه که هر ذی حقی میتواند حق خودش رو اسقاط بکنه، ولعله و شاید دلیل این قاعده لفهوا مفهوم اولویت چی باشد؟ تسلط الناس علی اموالهم، فهم، پس این مردم اولا به تسلط علی حقوقهم المتعلقت بالاموال. وقتی که مردم میتوانند اموال خودشون بر اموال خودشون مسلط هستن، میتوانن هبه بکنن به دیگران ببخشن، خب این مردم اولا هستن به تسلط بر حقوق خودشون، که گفتیم حق یک مرتبه ضعیفه از ملک است، تسلط دارن بر حقوقشون المتعلقت، اونچنان حقوقی که تعلق میگیرد به اموال مردم. ولا معنا لتسلطهم على مثل هذه الحقوق الغير قابله الغير القابله للنقل، و معنا نداره که بگیم مسلط نیستن مردم بر مثل این حقوقی که غیر قابل نقل هستن. روش بنویسید به اجنبی، این حقوق قابل نقل و انتقال هستن مگر به اجنبی. اجنبی نمیاد، نمیتواند بیاد این حقوق رو به ارث ببره مگر در ضمن یک عقدی، مگر اینکه مثلا با یا مشتری بیان یک شخصی رو در ضمن یک عقدی وکیل خودشون بکنن که حق خیار رو به اون بدن. و معنایی نیست که مردم مسلط نیستند بر مثل این حقوقی که غیر قابل نقل است الا نفوذ تصرفهم فیها بما یشمل الاسقاط، مگر اینکه نفوذ دارد تصرف مردم در این حقوق به اون چیزهایی که شامل اسقاط هم میشود. خب وقتی که تصرفات مردم نفوذ دارد در این حقوق، این شامل اسقاط هم میشود. مردم میتوانند عرضم به خدمت شما حقوق خودشون رو اسقاط بکنن و این حقوق شامل اسقاط حق خیار مجلس هم میشود. و دلیل چهارم، پس دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم اون فهوای روایتی بود که دال بر تصرف فعلی میکرد، روایت سوم قاعده مسلمه بود که از الناس مسلطون علا اموالهم گرفته شده بود، و دلیل چهارم یک دلیل مبناییه که شیخ این مبنا رو قبول ندارد و مبناش فرق میکنه. و یمکن الاستدلال له، و ممکن است استدلال کردن له. به چی استدلال بکنیم؟ این اسقاط خیار بعد از عقد، و ممکن است استدلال بکنیم له برای اسقاط خیار بعد از عقد به دلیل شرط، به دلیل همین المؤمنون عند شروطهم لو فرز شموله للالتزام الابتدائی. اگر فرض بشود که شامل می شود دلیل شرط التزام ابتدائی را، که شیخ انصاری فرمود دلیل شرط شامل شرط ابتدائی میشه یا نمیشه؟ میگفت شروط ابتدائی شامل وعد هست و وعد هم واجب الوفا نیست. حالا بحثش جلوتر انشاءالله میاد که این شروط ابتدایی نظر شیخ انصاری اینه که در حکم وعد هستن و وعد هم واجب الوفا نیست. شیخ میگه بر فرض شمول این ادله شروط بگیم شامل التزام ابتدایی میشه، شامل این اسقاط خیار بعد از عقد میشه، ولی شیخ این دلیل رو قبول، این مبنا رو قبول ندارد. بعد میفرماید که این ثم دوستان کنارش بنویسید، وقتی که سقوط قولی مسلماً جزء مسقطات شد، وقتی که سقوط قولی مسلماً جزء مسقطات شد، آیا به هر لفظی این اسقاط صورت میگیرد یا اینکه باید صریح باشه این کلمه که دال بر سقوط خیار میکند؟ شیخ انصاری میفرماید که با هر لفظی که دلالت بر سقوط بکند و عرف ازش سقوط رو بفهمه، این قول کافیه و خیار ثابت میشه. ثم ان الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحد الدلالات العرفيه. به درستی که متبادر به ذهن اینه که ساقط می شود خیار مجلس به هر لفظی که دلالت می کند علیه سقوط با یکی از دلالات عرفیه. عرف هر چه که بفهمه، اگه عرف بگه که از این لفظ اسقاط خیار فهمیده میشه، همون کافیه. به چه دلیل؟ به سه دلیل. یک، للفهم المتقدمه، به خاطر فهوایی که مقدم شد. اون فهوایی که مقدم شد چی بود دوستان؟ وقتی که تصرف فعلی مسقط هست، به طریق اولا تصرف قولی چی هست؟ مسقط هست. للفهم المتقدمه، به خاطر اون فهوایی که مقدم شد در تصرف، اگه خواستید روشیم، وقتی تصرف فعلی مسقط است به طریق اولا تسقط، بله، تصرف قولی هم چی است؟ مسقطه. دو، و فهوا ما دل على کفایت بعض الافعال فی اجازت عقد الفضولی، و فهوای اون چیزی که دلالت می کند در این که کافی است بعضی از افعال در اجازه عقد فضولی. دوستان فهواشو میخواید بنویسید. عقدی را که دیگری خوانده است، عقدی را که دیگری خوانده است، مالک میتواند به هر لفظی یا فعلی آن را تایید کند. پس به طریق اولا عقدی را که خودش خوانده است را میتواند تایید یا فسخ کند. وقتی فضولی عقد میخوانه، مالک میتواند مثلا با سر اشاره بکند که تایید کردم یا بگه قبل تو قبول کردم. وقتی فضولی این عقد رو میخوانه مالک میتواند امضا بکنه یا رد بکنه، خب به طریق اولا وقتی که خودش عقد رو بخواند میتواند امضا بکنه یا فسختو بگه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، و صدق الاسقاط نافذ به مقتضا ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق. و صدق اسقاط می شود، یعنی اسقاط نفوذ دارد در عرف، و صدق اسقاط و صدق الاسقاط نافذ به مقتضا ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق. و اسقاط صدق میکند و نافذ هست به مقتضای ما، اون دلیلی که گذشت من بیان ما تقدم میکند. اون دلیلی که گذشت چی بود؟ که مردم مسلط هستند بر اسقاط حقوقشون، الناس مسلطون على اموالهم. خب این شخص میتواند با هر لفظی حق خودش رو اسقاط بکنه. و علا هازا، و بنابراین مطالبی که گفتیم، فلو قال احدهما، پس اگر یکی از بایی و مشتری بگوید اسقطت الخيار من الطرفین، خیار را اسقاط کردم از طرفین، فرضی الاخر، و دیگری راضی شد، حالا یا با تصرف یا با اشاره یا به لفظ، سقط خیار و راضی ایزن، خیار طرف راضی هم چی می شود؟ ساقط می شود ایزن، مثل متکلم. همونطوری که خیار متکلم ساقط می شود، خیار راضی هم چی می شود؟ ساقط می شود. چرا؟ لکون رضاه به اسقاط، چون که بودن رضایت اون شخص به اسقاط الاخر، خیاره او اسقاطن ایزن، به اسقاط کردن دیگری خیار خودش را اسقاطن ایزن، این هم اسقاط حساب می شود. پس یکی از مسقطات خیار مجلس چی شد؟ اسقاط بعد از عقد شد. به چند دلیل؟ به چهار دلیل. خب حالا که یکی از مسقطات خیار مجلس اسقاط بعد از عقد شد، به چه لفظی اسقاط صورت می گیرد؟ به هر لفظی که عرف اسقاط رو بفهمد. به چه دلیل؟ به سه دلیل. مسئله بعدی سه صورت دارد. اگر بایه که در اینجا بهش میگن عامل، در مثال ما عامل کیه؟ بایه مأمور کیه؟ مأمور ما مشتری است. اگر عامل به مشتری بگه اختر، معامله رو انجام دادن، بعد از عقد بیع بایه گفت اختر، اختیار بکن، آیا بایه حق خیار خودش رو ساقط کرده یا حق خیار خودش رو ساقط نکرده؟ و آیا مشتری میتواند حق خیار خودش رو فسخ بکنه یا نمیتواند؟ سه صورت برای مشتری پیدا میشود. یک قول اینه که مشتری اگر فسخ رو اختیار کرد، بیشی می شود، بی از بین می رود. و این اختار الامضا، حالا باید از روش بخونیم دوستان، مسئلتون لو قال احدهما لصاحبه، اگر بگوید یکی از بایه و مشتری به رفیقش اختر، اختیار کن، روش بنویسید سه صورت دارد. و این بزنید صورت یک، و این اختار المأمور الفسخه، پس اگر اختیار کرد مأمور کیه؟ مشتری. پس اگر اختیار کرد مأمور فسخ را، فلا اشکال فی انفساخ العقد، پس اشکالی نیست در این که عقد چی می شود؟ فسخ می شود. بایه بگه آقا این عقد رو ما انجام دادیم، اختیار کن، یا امضا کن یا فسخ کن. اگه مشتری فسختو گفت، معامله چی میشه؟ فسخ میشود. دو، و این اختار الامضا، و اگر مشتری اختیار کرد امضا را، این دوستان اینو بنویسید، سورت دو رو بگم بنویسید. اگر مشتری عقد را اختیار کرد، فرق نداره همون امضا کرد، آیا بایه خیارش ساقط می شود یا نه؟ علامت سوال. سه قول وجود دارد: یک، اختر موجب سقوط خیار عامر می شود. عامر ما کی بود دوستان؟
بایه.
مطلقا اختر موجب سقوط خیار عامر می شود مطلقا، داخل پرانتز، چه قصد تملیک داشته باشد، چه قصد تفویض داشته باشد و چه قصد اراده استکشاف حال مشتری را داشته باشد. این بایه گفته اختر، خواسته با این اختر ببینه که آیا مشتری راضیه یا راضی نیست. قصد چی داشته؟ اکتشاف حال مشتری رو داشته، خواسته ببینه راضیه به این عقد یا راضی نیست. پس این قول اول شد، اختر موجب سقوط خیار عامر می شود مطلقا. دو، موجب سقوط خیار عامر می شود اگر اراده تملیک کند، و اگر اراده تملیک نکند ساقط نمی شود. سه، موجب سقوط خیار می شود اگر اراده تملیک یا تفویض کند. خب دوستان، این پس صورت دوم، و این اختار الامضاء، و این اختار الامضاء، اگر اختیار بکند مشتری امضا را، ففی، این دوستان ففی میشه خبر مقدمون اقوالون رو پیدا بکنید دو سه خط پایین‌تر، همون رضایت و امضاست دیگه، بله، تایید، امضا، اون اقوالون میشه مبتدای مؤخر. بله پیدا شد دوستان؟
نه.
اون ففی میشه خبر مقدم، اقوالون میشه مبتدای مؤخر. ففی سقوط خیار الامر ایزن، این میشه ففی، میشه قول یک. اگر بایه اختر گفت و مشتری عقد رو امضا کرد و گفت قبل تو، آیا بایه خیار دارد یا خیار ندارد؟ ففی سقوط خیار الامر، پس در این که آیا ساقط می شود خیار بایه ایزن مثل مشتری مطلقا. یه قول میگه که خیار بایه چی می شود؟ ساقط می شود مطلقا، چه قصد تملیک داشته باشه، چه قصد تفویض، چه قصد اراده انکشاف حال مشتری. کما ان ظاهر الاکثر، همچنان که این قول آشکار می گردد، ظهور دارد از اکثر فقها ها، بل ان الخلافه الاجماع علیه، بلکه شیخ طوسی میگه ما اجماع داریم علیه که بایع خیار ندارد. این او میشه قول دوم، او به شرط ارادتهی تملیک الخیار لصاحبهی، یا اگر شرط کرده ارادتی بخوره به بایه، اگر بایه شرط کرده اراده کرده بایه تملیک خیار را به مشتری، اینجا هم چی است؟ اگه بایه قصد با این کلمه اختر قصدش چی بوده؟ قصد تملیک داشته، تملیک خیار داشته به مشتری، دیگه اینجا بایه خیار ندارد. و الا اگه قصد تملیک نداشته باشه چی؟ و الا فهو و اون حق بایه چی است؟ باقن مطلقا. مطلقا یعنی چه اراده استکشاف حال طرف مقابل کرده و چه اراده تفویض کرده باشه. اگه قصد تملیک نداشته و قصد اراده استکشاف حال مشتری رو داشته، این حق بایه ساقط نمی شود. کما هو، این قول ظاهر تذکره علامه هست. این او مع قید ارادت استکشاف میشه قول چندم؟ قول سوم. او مع قید ارادت الاستکشاف دون تفویض، ولی اگر آمر یا اون با یه اراده استکشاف، بالا استکشاف نیستید حال مشتری، اگر با یه اراده استکشاف حال مشتری رو کرده دون تفویض، بدون اینکه قصد داشته باشه که اون حق رو به مشتری بده، خیار بایه آیا باقی است یا باقی نیست؟ خیار بایه چی است؟
باقیه،
موجب سقوط خیارش نمی شود. و یکون و حکم تفویض که تملیک، و می باشد حکم تفویض مثل حکم تملیک. اگه تفویض بکنه گویا که این خیار خودش رو به اون تملیک کرده. اقوالون ففی سقوط خیار الامر الاخر اقوالی هست. ولو سکت، این دوستان بزنید صورت سوم. پس صورت اول این بود که اگر مشتری فسخ رو اختیار کرد، معامله چی میشه؟ باطل میشه. اگر مشتری معامله رو امضا کرد، در این که خیار بای باقی هست یا باقی نیست، سه قول وجود دارد. ولو سکت، ولو سکت بزنید مشتری، ولو سکت، اگر مشتری سکوت کرد، و خیار ساکت باق اجماعا، پس خیار ساکت چی است؟ باقی است اجماعا. و وجهه واضح، و وجهش هم چی است؟ روشنه، چون استعمال نکرده، خیارش رو نه اسقاط کرده و نه نفیا نه اثباتا حرفی نزده. و اما خیار العامر، حالا اگه مشتری سکوت کرد، آیا خیار بایه باقی است یا باقی نیست؟ باز در اینجا چند قول هست؟ سه قول هست. و اما خیار العامر و اما خیار بایه، این دوباره ففی میشه خبر مقدم، اون اقوالم چی میشود؟ مبتدای مؤخر. ففی بقائه مطلقا، پس در این که آیا باقی است، خیار بایه مطلقا، آیا خیارش مطلقا باقیه؟ دو، او به شرط عدم ارادتهی تملیک الخیار کما هو ظاهر تذکره، یا به شرط اینکه اراده نکرده است اون بایه تملیک خیار را کما اینکه ظاهر تذکره است. اگر اراده تملیک خیار رو نکرده باشه، خیار بایه چی است؟
باقیه.
ولی اگه اراده تملیک کرده باشد، خیار بایه چی است؟ باقی نیست. دو، ببخشید سه، او سقوط و خیاری مطلقا، بعضی هم گفتن که خیار بایه چی است؟ خیاری میخوره به بایه مطلقا. مطلقا چه اراده تملیک کرده باشد چه نکرده باشد، چه اراده تملیک کرده باشه چه نکرده باشه، بایه خیار ندارد. کما ان شیخه، همچنان که این قول سوم قول کیه؟ قول شیخ طوسی هست. در این که آیا پس بایه خیار مجلس دارد یا ندارد، اگر مأمور سکوت کرد، سه قول هست که توی پاورقی زده. این قول سوم رو شهید ثانی و محقق ثانی نسبت به کی دادن؟ نسبت به شیخ طوسی دادن. ولی سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرام گفته این شیخ، این قول رو به شیخ طوسی نسبت دادن صحیح نیست و شیخ طوسی چنین قولی رو در اینجا ندارن. و اولا، دوستان اینو بزنید، نظر شیخ انصاری، باید ببینیم نظر شیخ انصاری چیه. آیا در این صورتی که، در این دو صورتی که مأمور سکوت کرده یا مأمور عقد رو امضا کرده، آیا با این خیار دارد یا ندارد؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.